سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز شنبه 27 سپتامبر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شالوی گلخوجا تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش های مهم امروز. اولین مبایسه مستقیم داوطلبای کرسی پرزیدنت امریکا به حد داغ شد که رقیبان سخن یکدیگر را بریده فکر خود را تلقین می‌نمودند. طفلی که زمان جنگ شهروندی در قرغان‌تپه گم شد بعد تقریبا 25 سال در منطقه کلوب از خود درک داد.
یا بر گفته بود که اتاوچت ای قرغان‌تپه زنده اتاد مردگی ای گفتن اونه که اوچت زنده ای تاغه داری و امکی داری گفته گفتگی بودن.
و قصه پهلوانی که در گذرگاه زیرزمینی خیابان رودکی دوشنبه با تشویق ورزش مشغول است.
بابام پهلوان بودای تاغم پهلوان بودای گفته من با یک سوم دو سوم سه سوم میپرتایم.
و حالا با خبرهای آخرین شروع میکنیم. این لحظه ها در دادگاه شهر دوشنبه بزرگ میر یورو وکیل دفاعی توجیک سخنی آخرین خود را ارائه دارد. پس از این دادرس به خانه مشورتی خواهد رفت. اما با گفته خبرنگاری رادیو آزادی که حالا در نزد بینای دادگاه قرار دارد، به این مرافعه نه روزنامه‌نگاران و نه نمایندگان سازمان و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفارت آمریکا اجازه ورود شدن را پیدا نکردند. در مرافعه روز 19 سپتامبر عبدالکننده دولتی از دادرس تقاضا کرد که بزرگ میر یورو و نوردین محکموف وکیلان مدافع به مهلت طولانی زندان یعنی از 23 تا 25 سال محکوم شوند. این دو وکیل به برانگیختن کینه و عداوت ملی و دعوت به سرنگون کردن حکومت فعلی عیبدار می شوند. اما این وکیلان به سیاسی بودن پرونده هایشان پافشاری می کنند و می گویند که سبب بازداشت و متهم شدن آنها تلاش برای حمایت از اعضای حزب منشوده نهضت اسلامی می باشد. مقامات امنیتی آسیتیای جنوبی از بازداشت یک شهروند تاجیکستان خبر می‌دهد. عمرجان عثمانوف با جلب مجرمان کاری به صف گروه تندروی به نام دولت اسلامی متهم می‌شود. کمیته امنیتی ملی آسیتیای جنوبی اعلام کرد که این شهروند تاجیکستان توسط خدمات اینترنتی زلو برای پیوستنی مجرمان آسیای مرکزی به صف دیش تبلیغات می‌برده است. همچنین معلوم شده است که عثمانوف می‌خواست از راه گرجستان و ترکیه به سوریه برود. عمرجان عثمانوف روز 26 سپتامبر به روسیه انتقال یافت و مسئله استرداد او به تاجیکستان در حال بررسی است. و حالا رو میاریم به امریکا. شام دوشنبه هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدها به مقام رئیس جمهوری امریکا در یک مباحثه تلویزیونی درباره اقتصاد و سیاست خارجی بحث کردند. این مباحثه یکی از سه مباحثه تلویزیونی دو نامزد بود و به حد داغ شد که رقیبان گاه و سخن هم رو بریده یکدیگر را تحقیر میکردند، از جمله در مسئله مبارزه با گروه دولت اسلامی.
شما میدانید میان آن چیزی که او با ما در اینجا درباره گروه دولت اسلامی نقل میکند و آن چیزی که در وبسایتش درباره مبارزه با دولت اسلامی نوشته است فرق نیست.
من حداقل برنامه دارم.
نه، شما با دشمن برنامه تان را آشکار میکنید.
نه، این طور نیست.
ببینید، شما تمامی برنامه تان را با دشمن آشکار کردید. فکر نکردید که شما طول حیاتتان با دولت اسلامی مبارزه برده اید.
خوب، یک بار اسناد را ببینید. کار را شروع کنید.
انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر دایر خواهد شد. کلینتون 68 ساله نامزد حزب دموکرات و ترامپ 70 ساله نامزد از حزب جمهوری خواه آمریکا میباشند. در جریان مباحثه کلینتون ترامپ را انسانی دروغگوی نامید که برای پیروزی در انتخابات از عملهای احمقانه خودداری نمیکند. کلینتون گفت ترامپ پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را به حمله‌های کیبرنتیکی بر ضد هدف‌ها در آمریکا تشویق کرده است. در نوبت خود ترامپ که سرمایه‌دار و ستاره مشهوری برنامه‌های تلویزیونی میباشد گفت سابق سناتور کلینتون در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در مقام کتیب دولتی ایفای وظیفه کرده یک سیاستمدار معمولی است که حرف میزند و کاری را به سامان نمیرساند. همزمان در آذربایجان قانون اساسی کشور تغییر خورد. برای وارد کردن اصلاحات به سر قانون بیش از 89% رای دهندگان آواز دادند و با همین کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی آذربایجان رفراندومی 26 سپتامبر برگزار شده اعلام کرد. به همین ترتیب مهلت پرزیدنتی در آذربایجان از 5 تا 7 سال تمدید شد و سنی نامزدی از 35 به 18 پایین آمد. از این پیش قانون اساسی آذربایجان دو بار سالهای 2002 و 2009 عوض شده بود. ایلام علیف پرزیدنت فعلی هنوز سال 2003 قدرت را از پدر میراث گرفته بود و سه مرتبه در انتخابات پیروز اعلام شده است. دوره نوبتی رئاست آن قرار است دو سال بعد به اتمام رسد. اما ناظران میگویند با تغییر یافتن سر قانون قدرت اولیای حکمران و خود ایلام علیف 54 ساله تحکیم می‌یابد. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با وجود آن که از جنگ داخلی تاجیکستان بیش از 2 دهه گذشته است، اما آثار آن هنوز در قلب ساکنان باقی مانده است. این جنگ هزارها نفر را کشت و صدها تن دیگر را زخمی کرد. برخی از خانواده‌ها بعد از سال‌های طولانی گوری فرزندان بی‌درک شده‌شان را پیدا کردند و با همین آخرین امیدشان را از دست دادند. اما مادری در ولایت ختلان با گذشت تقریباً 25 سال امکان پیدا کرد که یوسف گنگشته خود را دیگر بار به آغوش بگیرد.
تا این دست‌ها به هم گره خوردند، 25 فصلی تیرماه سپری شد تا این مادر دوم بار فرزند خود را به کنار بگیرد. 25 سال شب و روز به گفتش ساخت و سوخت.
میگویند تا چک میشویش نکنم کلمه با نگیرش. اگر پدر مادر باشی بوار میکنی.
سال 1993 سوخوز ترکمنستان صحنه درگیری های شدید بود. اسلام کشاورز بود و از قراتگینی های سوخوز ترکمنستان. 4 فرزندش را گرفت و از بیمی تعقیب و قتل به قبادیان پناه برد، اما آنجا به اسارت افتاد.
بعد میگیرم تا قبادیان چی پدر قبادیان به یه جا اینا را جمع میکنن یه جا دیگه من
گروه های مسلح مردها و زنها را در تهخانه های الهیده نگه می داشتند. موجگل با 2 دختر و پسر خردسالش نجات یافت و بعدی 2 ماهی آوارگی به خانه برگشت. شوهرش را گروه های مسلح به محله لمناسوی قرغان تپه آورده می کشند. تقدیر قربانالی خردسال نامعلوم باقی ماند. مسلمه با شوهرش محمد کریم جابیروف در ناحیه همدانی که آن وقت ناحیه مسکو نام داشت و یکی از نواحی تابع ولایت کلا بود زندگی میکرد. فرزند نداشتند. محمد کریم و مسلمه آیله کودکان تبار خود را به تربیه میگرفتند تا به فرزندی را احساس نکنند. فردی ناشناس قربانالی را خانه اپای مسلمه آورد. از کجا نمیداند، اما در کدام حال بودنی او را بی بی مسلمه خوب دریاد دارد.
یک آدم همی جواب وردش گفت که همی گلک در عدیر مونده است، هیچی نمی خرم این بره. بعد گرد که هیچ که نمی گیرش کن، گفتم که من می گیرمش، من گلک ندارم خبه. من می گیرمش کتم بیار برای سواب کرمش.
محمد کریم و مسلمه قربانالی را قطار 3 فرزند خواند خود پذیرفتند و نام قربانالی را به جمشید تغییر دادند.
آدمی که امو مرا برده بود، امو هم نقل کرده بود، گفته بود مرا یه بار گفته بود که اتا اوچد ای قرغان تپه ای قرغان تپه ای زنده اتاد مردگی ای گفتن اونه که اوچد زنده ای تاغه داری و امکی داری گفته گفتگی بودن. خدمو معامل منو سفایق دمو کفتم دمو کفتم نیفتم روستی یا بو گشته رفتم.
بچه درگ یفته بودای او مادر گفتم که اینه مرحمت با هم بچه ما هم بچه تو یا بچه دارم گفت کتوم اینه ایران ببر دو بچه شد.
اکو دیگه در همدانی میمونی یکی در وقت
هر دشته تو وقتی هستن هستم قدشون.
این گزارش رو در شکل مفصل در سامانه آزادی و سایت ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. نگاه میاندازیم به قزاقستان. مرزبانان این کشور با برکندن قفس آهنین شروع کردند که شهروندان قرغیز و قزاق را ضمن عبور مرز به داد آورده بود. اما این اقدام تنها بعد از انجام موسم استراحت روی دست گرفته شده است. در حالی که تابستان صدها مردم ساعت‌های طولانی در دولان دراز آهنین این قفس به اصطلاح اسیر مانده بودند. مومن احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
این گذرگاه میان قرغیزستان و قزاقستان در اول ماه آوگوست است. ازدحام مردم پس از استراحتشان در استقلال برگشتند. در نزد گذرگاه مرز قزاقستان صدها آدمان تنبه شدند. زنهای کودک و دست، سالخورده های خسته و خشمگین، همه آنها در قفس آهنین درماندند و برای عبور مرز ساعتها انتظار می شوند. چون موسم استراحت در استقلال انجام شده است، حالا در مرز نوبت طولانی دیده نمی شود. هرچند ناراضگی مردم قزاق در نسبت مرزبانهای قزاقی هنوز هم وجود دارد. بیشتر از همه مردم از گذرگاه آهنین شکایت میکردند و آن را به زندان آسوینسیوم تشبیه میدهند. مرزبانی قزاقستان هم مثل که صدای مردم را شنیدند و به برکندن ساختمان آهنین آغاز کردند.
میگویند که در آنجا قفس آهنین است و حالا به کندن آن شروع کردند. میگویند که بهتر می شود. ما هم به این امید داریم.
شاید به این تصمیم مرزبانان قرغیز واکنش حامی اساسی حفظ حقوق بشر در قرغیزستان کوبت آتاربایف سبب گشت. آمبودسمن هم ساعت‌های طولانی در نوبت بود و بعداً به دستگاهش سپارش داد که با پرزیدنت اوتامبایف و آمبودسمن قزاقستان برای بازجویی.
Наш омбудсмен был в поездке.
امبودسمن ما در سفر خدمتی بود و شخصا نقطه مرزی در کوردای رو گذشت. با آن وضعی که در اینجا روبرو شد، او را وادار کرد تا به پرزیدنت قزاقستان به عنوان کفیل حقوق کنستیتوسیونی مردم مراجعه کند.
آیا واقعا هم حکومت کشور همسایه تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه خود را مرتب کند؟ هنوز معلوم نیست. با درخواست ما برای شرح وضعیت در خدمات مرزی قزاقستان پاسخ ندادند، ولی شهروندان هر دو کشور امیدوارند که به زودی گذشتن از یک مرز به مرز دیگر راحت تر می شود.
و اکنون به تاجیکستان برمیگردیم. یک ساکن نایه ایسور با گفته خودش اصول نوی ترغیب ورزش را انتخاب نموده، در یکی از گذرگاه های زیرزمینی در مرکز پایتخت تاجیکستان دستاورد های ورزشیش را قصه میکند. همکارمون امیردین علیموف در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
عبیدالله میرزایف 77 ساله هر صبح به گذرگاه زیرزمینی نزدیک سو می آید. خانه او در 25 کیلومتری دوشنبه در دهه قهرمان ناحیه حصار واقع است. 20 روز می شود او دیپلم و افتخارنامه های خود را گذاشته به راهگذران پیام می فرستد.
من این 14 سال در خود تاجیکستان در برآمد کرده یکم از سه نمود سپورت.
همه این دیپلم و افتخارنامه ها نتیجه تمرین و غالبیت عبیدالله میرزایف بوده است. او دوام 14 سال سر از سال 1959 تا سالهای 73 قهرمان تاجیکستان آید به گوشتی کلاسیکی بوده است. سال 1960 در شهر رستوف لبیدان روسیه بین کشورهای سابق شوروی مقام 3 را اشغال کرده است. او میگوید در گوشتی ملی به طرز آزاد نیز برآمد میکرد و به قول خودش در وزن او در تاجیکستان کسی با وی برابر نمیشد.
هیچ که مرض غلطاندن نمیتوانید، لیکن ترینر رو میترسید گاه گاه.
من فکر میکنم که همین مسافر وقتش که محنت کرده چی سپارتسمن شده، امروز که برجمونده یاردمش میکنیم، یکم سومه پرت بریم.
آن کمکی که جوانان با عبیدالله میکنند یک قسم خراجات آیلهش را میپوشاند.
زنم کار میکنه 400 سوم پول واید میکنم. آنها که اینجا اومده تشویقات سپورت ها میبرون که پهلوان بابام پهلوان بودای تقوم پهلوان بودای گفته من با یک سوم دو سوم سه سوم میپرتویم.
حکومت تاجیکستان میگویند توجه مردم در کشور به خدمات پزشکان اویلوی بیشتر شده است. ضمن یک همایش در شهر دوشنبه که مسئولان بهداشتی و کارشناسان وضعیت و دورنمای رشد طبی اویلوی را بس میکردند، گفتند که این نتیجه در پی بازبینی موسسه های طبی و دادن امتیاز به متخصصان جوان به دست آمده است. بالا رفتن نفوذ پزشکان اویلوی در حالی است که در چند سال پیش این اختصاص در دانشگاه طبی داوطلبی زیادی نداشت. خبر و گزارش‌های بیشتر و جالب را می‌توانید در سامونه ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراهتان پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
مطبوعات، تحلیلگران و شارحان در امریکا از نخستین بحث تلویزیونی دو نامزد به مقام پرزیدنت این کشور، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نتیجه گیری میکنند. مناظره در نیویورک شب 26 سپتامبر برگزار شد و هر یک نامزد خود را در این مناظره موفق تر از دیگری میداند. پرسش افکار عموم که شبکه تلویزیونی CNN انجام داده است، برتری کلینتون را در این بحث نشان میدهد. 62% پرسیده شده ها گفتند که هیلاری کلینتون در این مناظره بر رقیبش دست بالا بود. دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود نتیجه های دیگری پرسش افکار عموم را نشر کرده است که طبعا او را در این مناظره پیروز اعلان می کنند. در مناظره مسائل زیاد از جمله سیاست داخلی و خارجی مورد بحث بود. مسئله اقتصادی با شمول صنف میانه و سازش درباره تجارت آزاد، همچنین مشکلات روابط نژادی در آمریکا در سرخط موضوع های مناظره قرار داشت. تا انتخابات کلینتون و ترامپ باز دو دفعه دیگر وارد بحث می شوند. انتخابات آمریکا به 8 نوامبر برنامه ریزی شده است. مقامات انتخابات آذربایجان میگویند اکثر مردم به طرفداری اصلاحات در قانون اساسی رای دادند که از جمله تمدید دوره ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال را پیش بینی میکند. مظاهر پناهوف، رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات، روز 27 سپتامبر گفت شمارش 70% رای مردم نشان داد که بیشتر از 90% مردم طرفداری قبولی 29 تغییر و اصلاح به کنستیتوسیا هستند. اصلاح قانون اساسی برای رئیس جمهور الهام علیف اجازه میدهد که تا سال 2020 در مقامش بماند. روز 21 سپتامبر شناسان حقوق در کمیسیون شورای اروپا گفتند که نظرسنجی عمومی توازن نیروها را در آذربایجان ویران می‌کند و صلاحیت بیشتر را به پرزیدنت می‌دهد. اما علی حسنوف، یاور رئیس جمهور الهام علیف، می‌گوید
ونیسیا کمیسیاسنن دمالی
حکومت آذربایجان نظر خود را درباره بیانیه کمیسیه ونیسیا درباره اصلاحات به قانون اساسی گفته است. این یک ارزیابی کارشناسی بافته و درخواستی بود.
نتیجه های کاملی رای پرسی روز 26 سپتامبر باید ماه آینده اعلان شوند، ولی کمیسیون انتخاباتی نتیجه های مقدماتی را اعلان کرد و گفت که در انتخابات 70% مردم اشتراک کردند. نایب امام محلی در منطقه استاورپل قفقاز شمالی از جانب افراد ناشناس با ضرب تیر کشته شد. مفتی اعظم منطقه استاورپل محمد رحیموف گفت نایب امام دهکده قراتیوب رویل کایبلیف را روز 26 سپتامبر نفران نامعلوم کشتند. ماه آگوست سال 2015 افراد ناشناس نایب پیشین امام مسجد زمیربیک محمود را نیز هدف تیر قرار دادند. کایبلیف هفتمین امام است که از سال 2012 در استاورپل قفقاز شمالی کشته شده است. امام ها را اداره سلمان های روسیه یک سازمان ثبت نام شده تعیین میکند که معمولا طرفدار سیاست های حکومت و تبلیغگر اسلامی معتدل است. آنها بیشتر وقت مورد حمله گروه های توندگرای اسلامی قرار میگیرند که برنامه جدا شدن از روسیه و بنیاد دولت اسلامی را پیگیری میکنند. رهبری هیئت قرقیزستان در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا میرا کریبویوا ضمن سخنرانی قادرجان باطیروف یک مخالف قرقیز تالار مجلس را ترک کرد. قریبویوا با اظهار نارضایتی به سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که این سازمان به قادرجان باطیروف منبر میدهد که با عیب برانگیختن عداوت ملی و انجام جنایت نهایت وزین غایبانه محکوم شده است. قریبویوا افسوده است منبر دادن سازمان امنیت و همکاری اروپا به باطیروف در قرقیزستان همچون به احترام می به این کشور قبول شده است. دو سرباز افغان که ظاهرا با طالبان ارتباط داشتند 12 همیراق خود را در شب خوابشان کشتند. یک مقام پلیس شهر کندوز روز 27 سپتامبر گفت دو سرباز بعد حمله شبانه جنگجویان به همیراقانشان در پاسگاه دور افتاده آنها را کشته به طرف طالبان گذاشتند. طالبان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند و گفتند که تمام اسلحه پاسگاه را به غنیمت بردند. وزارت دفاع افغانستان حادثه را تحقیق می‌کند. پاسگاه حلقه در زنجیره پاسگاه‌ها در اطراف ولایتی کندوز بود است که آن را طالبان سال گذشته برای مدتی کوتاه اشغال کردند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
بزرگمهر یورو وکیل بازداشت شده تاجیک ضمن ارائه سخن آخرین خود در دادگاه شهر دوشنبه روز 27 سپتامبر گفته است که او نه از روی طرفداری یا علاقه‌اش به حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی، بلکه از روی به قبل او وجدان ادوکاتیش از حق نمایندگان بازداشت شده این حزب در ماه سپتامبر سال گذشته حمایت کردنی بود. بزرگمهر یورو گفت که وقت نزدیکان بازداشت شده های حزب ممنوع نهضت اسلامی آمدند و از او همچون وکیل دفاع یاری خواستند با آنها کمک کرده است. در رابطه به این نکته ها خاصیت یارو و خواهر بزرگمهر یورو که در مرافع شرکت داشت امروز به خبرنگاران اطلاع داد. مرافعه سخنی آخرین بزرگمهر یورو در دادگاه شهر دوشنبه در نیمه دوم امروز شروع شد، اما خبرنگاران و نمایندگان سازمان های بین المللی چون سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحاد اروپا نتوانستند وارد تالار دادگاه شوند. فقط نزدیکان بزرگمهر یورو به این مرافعه راه یافتند. خاصیت یورو و خواهر بزرگمهر یورو به رادیو آزادی گفت بزرگمهر یورو همه اتهامات را رد کرده است و این میگوید: خاصیت یارو و میافزاید هنوز سخن آخرین برادرش در دادگاه به انجام نرسیده است و او به هر اتهام دادستانی و نهادهای دیگری حفظ حقوق تاجیکستان پاسخ میگوید و دلیلهای خود را پیش میارد. بزرگمهر یاروف اینچنین هنگامی بیان سخن آخرینش در دادگاه گفته است برای منصفانه و همین طور به گفته او با عدالتانه صادر شدن حکم باور ندارد، در حالی که به قبل خاصیت یارو وی گفت چگونه می شود به عدالت باور کرد وقتی خبرنگاران و حامیان حقوق نتوانستند به مرافع آخرین راه یابند. در مرافع روز 19 سپتامبر سال روان عیبدار کننده دولتی در دادگاه شهر دوشنبه گناه بزرگمهر یارو و نورالدین محکموف را اثبات شده نامید و از رس تقاضا کرد که وکیلان مدافع به مهلت طولانی زندان محکوم شوند. رستم تقدیرزاده عیبدار کننده دولتی از دادگاه شهر دوشنبه خواست که بزرگمهر یورو به 25 سال و نورالدین محکموف به 23 سال زندان جزا محکوم شوند. اما هفته گذشته نورالدین محکموف هنگام ارائه سخن آخرینش گفته بود که خود را گناهگار حساب نمی کند. مرافع دادگاهی بزرگمهر یورو و نورالدین محکموف با ماده های 307 و 307 پریمیاک و 109 کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی جریان داشت. بزرگمهر یارو وکیل دفاع معروف که از حقوق 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد و برای حمایت آنها یک کمیته نیز تشکیل داده بود، در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت شد. روز 29 سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه در سامانه خود اطلاع داد که بزرگمهر یارو با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. مقامات تفتیشاتی بزرگمهر یارو را در ماه دسامبر سال گذشته باز به سه ماده دیگری کدکس جنایی از جمله دعوت عموی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی متهم دانستند. پس از انجام سخن آخرین بزرگمهر یارو دادگاه شهر دوشنبه برای اعلان حکم خود وارد خانه مشورتی خواهد شد و انتظار می رود تا پایان هفته روان دادگاه حکم خود را در نسبت آنها صادر کند.
جهان و ما،
جهان و ما. یک جوانی تاجیکی در آلمان با اتهام عضویت در گروهی با نام دولت اسلامی دستگیر شد، خواسته است که او را برای محاکمه به تاجیکستان نفرستند. آلمان هنوز پرونده او را بررسی میکند. مقامات انتظامی میگویند دولت آلمان با تقاضای استرداد یک شهروند تاجیکستان که با گمان عضویت در گروه تروریستی دستگیر شد، هنوز پاسخ ندادند. یک منبع در مقامات انتظامی روزی 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که تا حال پاسخ درباره استرداد محمد سعید سعیدوف را نگرفتند. این جوانی 30 ساله تاجیک را ماه ایون در ولایت راین وستفالیا شمالی در شهر کارلسروه بازداشت کردند. یک مقام انتظامی تاجیکستان که با شرط نبردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت با مقامات دخلداری آلمان دلیل و شهادت ها از جمله ویدیوهای ثبت کرده محمد سعید سعیدوف را فرستادند تا ثابت کنند که او در جنگ های سوریه در صف گروه دولت اسلامی می جنگیده است. اما تا حال پاسخ برای استرداد او را نگرفتند و گفتگوی دو طرف در این زمینه ادامه داشته است. عین زمان به قبل مصاحبه رادیو آزادی این جوان گفته است که او را در آلمان محاکمه کنند و ادعا کرده است که بعد بازپس فرستادنش به تاجیکستان موردی عذاب و شکنجه قرار میگیرد. همسر محمد سعید با دو فرزندش در آزادی بوده است. پدر محمد سعید حکیم سعیدوف ساکن شهرک شروره در ناحیه ایسار در صحبت بر رادیو آزادی گفت که صحبت با پسرش نکرده است و از سرنوشت او خبر ندارد. دادستانی کلی آلمان که خبری بازداشت محمد سعید سعیدوف را نشر کرده بود، با تقاضای رادیو آزادی برای شرح پرونده تا کنون جواب نداده است. در دادستانی گفتند بعدی بررسی تقاضا شرح خود را می‌فرستند. محمد سعید سعیدوف را مقامات تاجیکستان به زرخریدی و شرکت در جنگ‌های خارجی متهم می‌کنند و می‌گویند که او ماه اپریل سال 2015 به سوریه رفته به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. گفته می‌شود این جوان تاجیکی هنوز در فهرست افراد مورد جستجوی تاجیکستان در اینترپل قرار دارد، در میان پناهندگان سوریه که از جنگ گریختند خود را به آلمان رسانده است. محمد سعید سعیدوف تا زمانی خارج شدن از تاجیکستان رانندگی میکرده است و در روسیه مهاجر کاری هم بوده است. مقامات رسمی میگویند اکثر جوانان تاجیک محض در مهاجرت فریفته گروه های تندرو شده و به عراق و سوریه رفتند. تا کنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفته، به صف گروه های تروریستی و تندرو به مثل دولت اسلامی پیوستند. محمد سعید سعیدوف اولین شهروند تاجیکستان است که با اتهام عضویت در گروه به نام دولت اسلامی در آلمان دستگیر می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، پراگا.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
مسئولان مسجدهای سغد امسال با معرکه آبونه به نشریه های دوری کشور به طور گسترده همراه شدند. از حالا در برخی مسجدها بین صفهای نمازگزاران دسترخوان میگردانند و برای آبونه پول جمع آورند. یک ساکن خوجند که خود را با نام فرهاد معرفی نمود، در صحبتی بدون میکروفون با رادیوی آزادی در این باره گفت که قبل از گذاشتن نماز جمعه در مسجد تقوا جایگیر در محله 13 امام خطیب این مسجد گفته است که این مسجد به مبلغ نزدیک 1000 سامانی به نشریه ها آبونه می شود و نمازگزاران هر کس کم کم پول خیر کرده اند. عبدالسعید امانزاده از مسئولان امور دین در حکومت سغد روز 27 سپتامبر درباره آبونه شدن مسجدها بر روزنامه و مجله های کشور چنین گفت:
جمله تشکیل کردگی دو سالسی دین و جامعه همون با آبونه میشن،
فقط به همین
ریویم افشه خواهششون آبونه میشن.
مصاحبم افزود هدف اساسی از آبونه مسجدها به نشریه های دوری به خاطر باخبر نمودن خادمان دینی و نمازگزاران از فضای اطلاعاتی کشور، نوگانی ها و پیشرفت ها است. سالی روان در بعضی مسجدهای سغد گوشه های مطبوعات دوری پیدا شدند که تقریبا خالی به نظر می رسیدند. نمایندگی پاچته تاجیکستان در خوجند می گوید سال گذشته 2015 نیز مسجدها به نشریه های دوری آبونه شده بودند، اما امسال شروع از ماه آوگوست اتحادیه های دینی به نشریه ها زیاد آبونه می شوند. عباد الله کلانزاده امام خطیب مسجد جامع نور اسلام در خوجند درباره آبونه شدن مسجدها به روزنامه و مجله های کشور چنین میگوید:
این یک چیزی به فکر من بسیار خوب هست که تشکیلات ها، اتحادیه های دینی، نمازخوانان در قطار آن که آنها شهروند هستند، شاید یک مجله در خانه شان یا چند مجله آبونه میشن، آن مجله هایی که ما آبونه میشویم آنها ندارند. به هر حال یک جهان بینی امروزه خود را وسیع میکنند. البته این چیز خوب است.
جناب کلانزاده در مورد اینکه بعضی نمازگزاران گذاشتن مجله و گزیته های صورتدار را در داخل مسجد ناروا می حسابند گفت که این افکار قدیم را باید دیگرگون کرد.
اکنون ما وقتی که مسجد می گوییم البته نزد محراب نمی مانند و یک گوشه در یک بالای میز مثلا چند مجله و روزنامه ها یا کتاب هایی که مثلا آیدی ما دخالت دارد اون چیزا ماندن هیچ باکی ندارد.
معرکه آبونه مسجد ها بر روزنامه و مجله های جمهوری در حال راه اندازی می شود که سال روان مقامات سوخت چندین امام خطیبان مسجد های جامع و پنج وقته منطقه شمالی تاجکستان را با جرم فعالیت در سازمان اخوان المسلمین به کنج زندان نشاندند. مقامات مسجد های کشور را در پهن کردن غایه های تندگرایی در بین اهالی مقصر می دانند.